بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه هشتم پیرامون نسبت مسئله تبعیت با مسئله ملازمت. بحث ما در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام است. خب میخوام ببینیم بین این بحث با قاعده ملازمه، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، چه نسبتی وجود داره؟ هر چیزی که عقل به او حکم می کند، شرع هم همان حکم را خواهد کرد. حالا بحث از قاعده ملازمه در جای خودش باید به نحو مبسوط مورد رسیدگی قرار بگیره، اما اون چه که در این مقام لازم بررسی بشه این که آیا این دو بحث به هم مربوطن یا نه، یعنی آیا بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد همونیست که مفاد قاعده ملازمه است یا نه اینها از هم جدا و منفک و مستقلن. کلمات کسانی هم که قائله به تبعیت مطلقن مختلفه، یعنی انسان وقتی به عبارات که مراجعه میکنه به طور واضح معین نکردن که آیا این دو بحث را به هم منطبق میدانند، بر هم منطبق میدانند یا نه اصلا حساب این دو بحث را از هم جدا میکنند. مثلا در بعضی از تعابیر و بیانات مثل فرمایشات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای آخوند مطالبی وجود داره که گویا این مطلب ازش فهمیده میشه که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد همون مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع. حالا اشاره خواهیم کرد در ادامه. در بعضی از موارد علیکم السلام در بعضی از موارد این وضوح نیست، لذا خیلی روشن نیست منظور به اصطلاح کسانی که قائل به تبعیت مطلقند. ما واقعا این مقدماتی رو که اینجا بحث میکنیم و واقعا نکاتی رو که در ضمن این مقدمات بهش اشاره میکنیم همه ضمن این که به وضوح بحث کمک میکنه ما را برای وصول به نتیجه مختار و قول حق یاری خواهد کرد. حالا خواهیم دید دیگه تقریبا اواخر مقدماته. به طور کلی حالا ما صرف نظر از تعابیر و عبارات بزرگان میخوام ببینیم آیا اونهایی که قائل به تبعیتن، یعنی میخوان بگن هر جا حکم شرعی وجود دارد دلیل بر وجود مصلحت یا مفسده قبلی در متعلقه، یا اینکه منظورشون این است که هر جایی که مصلحت و مفسده لازم التحصیل یا لازم الاجتناب بود حکم شرعی وجود داره. به عبارت دیگر مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی میکنه یا حکم شرعی دلالت بر مصلحت و مفسده میکنه. وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستن، کدوم یکی از این دوتا مراده؟ آیا وقتی میگیم تبعیت یعنی وجود حکم داله بر وجود مصلحت است، یا وجود مصلحت داله بر حکمه؟ یعنی ما از حکم شرعی کشف میکنیم مصالح را، یا از مصالح کشف میکنیم حکم شرعی را؟ این دوتا کاملا با هم متفاوت هست. این که ما بگیم حکم شرعی دلالت میکند بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام، یا بگیم وجود مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی میکنه، خب این دوتا با هم متفاوتن. اگر ما قانون تبعیت و مسئله تبعیت را اینجور تفسیر کنیم که هر جا که حکم شرعی هست دلیل بر وجود مصلحت یا مفسده قبلی در متعلق اون حکمه، اون وقت بعیده بتوانیم بگیم به مسئله ملازمه، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع مربوط بشه. اما اگر ما گفتیم مراد کسانی که قائل به تبعیتن اینه که یعنی هر جا که مصلحت لازم التحصیل یا مقصده لازم الاجتناب است حکم شرعی وجود داره، یعنی احتمال دوم رو ما ذکر کردیم، وقت اینجا لا یبعد که بگیم با بحث ملازمه یک ارتباطی پیدا میکنه، پیوستگی پیدا میکنه، منطبق بر هم میشن. دقت بفرمایید، پس اگه ما میخواییم نسبت مسئله تبعیت با مسئله ملازمه معلوم بشه، این بستگی داره به تفسیر ما از مسئله تبعیت. این که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات اشیاء هستن، این به چه معنی؟ شواهدی رو باید برش ذکر، درسته. یعنی این جمله رو به کدام یکی از این دوتا جمله که ما گفتیم تفسیر میکنید؟ یعنی هر جا حکم شرعی هست دلیل بر وجود مصلحت و مفسده، ظاهر به اصطلاح این مسئله همین است که شما میفرمایید. اما ببینیم آیا واقعا دیگران هم همین جور تفسیر میکنن این جمله رو یا نه. نه حالا ما اصلا وارد این مرحلهش نمیشیم، توجه دارید ما بحثمون در مصلحت های پیشینه که اصلا امکان مصلحت های پیشین هست و متعلقات احکام این رو دارن. حالا فی الجمله بله اونم درسته. اگر کسی همونجوری که میفرمایید بگه اصلا قبلش مصلحتی نیست، طبیعتا نمیتونه بگه وجود حکم شرعی کاشف از وجود مصلحت و مفسده قبل از حکم در متعلقاته. دقت فرمودی؟ اینو نمیتونه بگه. و همینطور نمیتونه بگه هر جا مصلحت و مفسده ای بود اینجا حتما باید یک حکم شرعی وجود داشته باشه. اون قطعا این نیست. ما داریم قول قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی موجوده در متعلقات احکام قبل از امر و نهی را تفسیر میکنیم. اون قول از فرض ما میشه، اون عده ای که اون قول رو قائلن. حالا یه حال ما اینجا ببینید چهار جمله داریم که این چهار جمله رو باید معناش رو معلوم کنیم تا نسبت بحث تبعیت و قاعده ملازمه معلوم بشه. جمله اول این که هر جا، حالا با خود اون جمله اصلی قول به تبعیت میشه پنج تا، یه جمله خود این قائلین دارن که میگن اون، حالا به عنوان دیگه به اصطلاح چیزی که باید تفسیر بشه ما بهش نگاه میکنیم، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات اشیاء قبل از تعلق امر هستن. حالا تازه اینا رو ما اضافه میکنیم قبل از تعلق امر، و بلا کلی این جمله در کلمات آمده احکام تابع و مصالح و مفاسد واقعی هستن. دقت فرمودید؟ حالا اون چهار جمله اینه. یک، جمله اول اینه، هر جا مصلحت لازم التحصیلی بود یا مفسده لازم الاجتنابی بود اینجا حکم شرعی هست. این جمله به چه معناست؟ این معناش اینه مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی میکنه، یعنی وجود مصلحت و مفسده کاشف از حکم شرعی است. جمله دوم این است که هر جا حکم شرعی وجود دارد مصلحت و مفسده واقعی نیز هست، یعنی دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده. که بله نه خود حکم شرعی متعلقش، نه دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده در متعلق، بله به این عنوان، بله درست، بر حکم بر مصلحت و مفسده در متعلق. جمله سوم این جمله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و جمله چهارم این جمله الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. خب ببینید این چهار تا جمله باید درش دقت بشه که آیا کدام یکی از این جملات به دیگری برمیگرده، کدام یک تفسیر دیگری است و کدام یک اصلا به دیگری ارتباطی نداره. ما از همین جمله اخیر شروع میکنیم، همین قاعده الواجبات و شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. تو این جمله آیا ناظر به مسئله تبعیت یا ناظر به قاعده ملازمه است؟ یا اگر مسئله تبعیت و ملازمه یکی هستند ناظر به هر دو؟ دقت فرمودید؟ این جمله در موردش احتمالاتی گفته شده چند احتمال رو مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ذکر کردن. کتاب خوبی بحر الفوائد، واقعا قابل استفاده است. در بحث استصحاب صفحه 127 ایشون این احتمالات رو در مورد این قاعده ذکر کردن. حالا ما نمیخوان همه احتمالاتی که اینجا گفته شده رو عرض کنیم. در بین اون احتمالات تقریبا دو احتمال که به این بحث ما نزدیکتره و مناسبتره، ما این دو احتمال رو ذکر میکنیم. احتمال اول این که این قاعده همونطوری که مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند گفتن، اشاره به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی دارد. وقتی میگه الواجبات الشرعیه الطافن فی الواجبات العقلیه، یعنی در واقع داره به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اشاره میکنه. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 273 همون رسائلهای قدیمی و مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 232 باز اینم در همون کتابهای قدیمی عرض به حضور شما، اینا گفتن اصلا الواجبات الشرعیه الطافن فی الواجبات العقلیه، یعنی همین مسئله تبعیت. و در توضیح این احتمال باید بگیم معنای این جمله اینه: واجبات شرعیه الطاف الهی هستند برای تحصیل مصالح و مفاسد، که اگر ما میخواییم به اون مصالح و مفاسدی که در واجبات عملی تحقق دارند برسیم، باید از طریق احکام شرعی وارد بشیم. خب اولا این جمله بالاخره به نوعی تبعیت ازش فهمیده میشه طبق این احتمال، و به نوعی دلالت میکنه این احتمال که احکام شرعی تابع یک ملاکی در عالم واقع است، چه همون مصالح و مفاسد. حالا این واجبات شرعیه که میگه الواجبات شرعیه، مسلما منظور خصوص واجبات در مقابل محرمات نیست. یعنی نمیخواد بگه فقط واجبات دارای به اصطلاح این خصوصیت هستند، بلکه منظور از واجبات چنانچه گفتند هیت ثابتات به شریعه، الواجبات شرعیه هیت ثابتات شرعیه، و ثابتات شرعیه کل احکام خمسه تکلیفی هست، هم محرم هم واجب هم مستحب هم مکروه، همه رو شامل میشه، حتی مستحبات و مکروهات، چون اونها هم ثابتاتون به شریعه، حتی اونها هم بر اساس یک مصالح و مفاسدی جعل شدن. منتها حالا تارتن این مصالح و مفاسد لازم التحصیل هستن یا لازم الاجتنابن، گاهی لزوم تحصیل یا لزوم اجتناب ندارن، بلکه رجحان تحصیل یا رجحان اجتناب دارن. علی حال منظور از واجبات این. خب معنای این دقیقا اون وقت معلوم میشه که اگر وقتی میگیم یعنی احکام شرعی، واجبات شرعی یعنی احکام شرعی، ما اصلا ما که مباحه رو جز احکام تکلیفیه ندونستیم، این از ما که خیال براحته. حالا احکام خمسه ایوا هم حد اقلش اینه که نسبت مصلحت و مفسده درش الاستوا یا اصلا درش نه مصلحت نه مفسده. خب حکم مطابق با همون ثابت ها تابعه چیزای عقلی هم. اگر به حسب واقع و از دید عقل بعضی از امور نه مصلحتش و نه مقصدش رجحان نداشت یا اصلا نسبت به اینها علی‌السویه بود، خب بر همین اساس حکم شرعی هم ثابت میشه، در مورد اونجا مشکلی ایجاد نمیشه. درست فرمودی؟ مشکلی ایجاد نمیشه نسبت به اون. وقت این حالا الطاف هم اگر بخوام بگیم الطاف فی الواجبات العقلیه، الطاف رو یا به معنای همون لطف متعارف یعنی نرمی مهربانی، این در حال یه لطف الهی که احکام شرعیش این چنینه، یا به معنای مقربیت الطافون ای مقرباتون، یعنی ثابتات شرعیه و احکام شرعیه در واقع مقرب مکلف، مقرب مکلف به مصالح هست، یا به عبارت دیگر مقرب مکلف است به واسطه اجتناب از مفاسد. فرق نمی کنه این تقریب به مقام الهی یا به فعل انجام مصالح یا به اجتناب از مفاسد. خب این احتمال در مورد الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه وجود داره، طبق این احتمال این همون مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. احتمال دیگری در مورد همین قانون الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه وجود داره و اون این که در واقع میخواد بگه احکام شرعیه مقرب به احکام عقلیان، یعنی هر جا حکمی از شرع وجود داشته باشد عقل قبل از اون این حکم را داشته است. اگر ما این قانون را این گونه تفسیر بکنیم، خب تفسیر قانون به این شکل یعنی معناش اینه که میتونه این به نوعی تفسیر همون قانون ملازمه و کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع باشه. وقتی میگیم احکام شرعیه در واقع مقرب به احکام عقلیان، یعنی عقل یه احکامی داره، یه درکی داره و حکم شرعی در واقع داره ما را به اون نزدیک میکنه. این احتمال هم هست که منظور این باشه که پس هر جایی عقل حکمی داشت، هر جایی عقل مصلحت و مقصده ای دید، مسلم در اونجا حکم شرعی وجود داره. این مفاد قانون ملازمه. تفسیرهای دیگه هم هستا بیشتر از اینه که ما رو عرض کردیم، ولی ما فعلا هم دوتا رو گفتیم. حالا شما تفسیر دیگه بفهمید ببینیم چیه.
تفسیر که با قول به تنینت مطلق احکام از نشده باشه با دروشه که لطف و معنی کنم به که خلاوان تنینی که از با تنینت که صدا برسیدن تنینده به که ما میرسه مانده به چی و معنی خب بله با دروشه تنینی داریم واجبات شرعی که از نظر قرآن بیان میشه و تمام واجبات شرعی که از نظر قرآن بیان میشه و سبب این کمال بشه و قرآن واجب میشه، یعنی همه احکام شرعی ما
ببینید ما در احتمال اول این مطلب رو فل جمله گفتیم، هم تبعیت اصلا احتمال اول همین بود، درسته؟ گفتیم این قانون الواجبات العقلیه التافون الواجبات الشرعیه التافون به الواجبات العقلیه، یک احتمال در موردش اینه که این داره همون مسئله تبعیت رو مطرح میکنه. شما داریم میفرمایید که این تبعیت مطلق رو داره میگه، یعنی کلیت هم ازش بخواید استفاده کنید. حالا اینجای بحث داره که آیا این کلیت رو میشه از این جمله استفاده کرد یا نه. ولی در اصلش من با شما موافقم که به هر حال این جمله همطور که در احتمال اول عرض کردیم در اصل تبعیت رو بیان میکنه، تبعیت احکام از مسائل از احکام عقل، یعنی تابع مسائل و مفاسد واقعی بودن. این هم مسئله تبعیتی که محل بحث ماست. نه اصلا همون در همون احکام شرعی واقعیش هم ما مطلقاش ما حرف داریم، یعنی عبادات شما میتونید قبول بکنید، ما مطالبی که گفتیم همه بی حساب نبوده، در همون احکام شرعی واقعیه اولیه آیا میتونید بگید در همه موارد این تبعیت هست حتی در عبادات؟ حالا اون مواردی که خارج میشه هیچ، حتی در اون محدوده محل نزاع خودمون که احکام مثلا حالا گرسه این عنوان عامه، خیلی هم بحث رو کلی عام از تکلیفی وضعی نمیدونم ظاهری واقعی، حتی بعضی ها جدی امتحانی این حدود و ثغور بحث خوب معلوم نشده، همه این بحث ها رو کلی گفتن، منتها منظور اونایی که وقتی به نحو کلی این بحث رو مطرح میکنن دیگه خصوص مصلحت های پیشینی نیست، و وقت برای مصلحت هم یه معنای خیلی وسیع تری میگیرن که باید به هر حال شامل عوامر تقیه‌ای و امتحانی و امثال اینا هم بشه. خب این در مورد این جمله. پس ببینید این جمله میتواند متحمل مسئله تبعیت باشه، میتونه متحمل مسئله ملازمه باشه. مرحوم های آخوند و شیخ در واقع این جمله رو با اینکه به اصطلاح بردن تو مسئله تبعیت و پیوستگی دادن به مسئله تبعیت، منتها یه تفسیری کردن که گویا با قاعده ملازمه هم منطبقه. اصلا این به این جهته که حالا اینو بعد ما اشاره میکنیم، این به این جهت است که فکر میکنن این تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در واقع به نوعی به مسئله ملازمه هم منطبقه، که حالا ما فعلا با اون کار نداریم، اما اجمالا این جمله معناش معلوم شد. کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هم که به عنوان قانون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع معروفه، معناش اینه هر چه که عقل به اون حکم میکند شارع هم به اون حکم میکند. اینجا در واقع ظهور این جمله حالا با همه حدود و ثغوری که براش تعیین شده در واقع میخواد بگوید که مصلحت و مفسده ملزمه بر حکم شرعی دلالت میکنه، یعنی وجود مصلحت و مفسده دلالت میکنه بر وجود حکم شرعی. خب اگر ما از قانون ملازمه این رو فهمیدیم، این دیگه با مسئله تبعیت ها کاری نمی کنه، چیز نداره. عرض به حضور شما، ما هر جا مصلحت و مفسده دیدیم، اگر حکم شرعی رو به دست بیاریم، خب این اگر ثابت بشه در جای خود محفوظ. اما آیا تبعیت اینو میخواد بگه؟ این به نظر نمیرسه که منظور بشه. و اون دو جمله دیگری که ما داشتیم، یه جمله این بود هر جا مصلحت لازم و تحصیل و مقصده لازم و اجتناب باشه حکم شرعی هست، یعنی مصلحت و مقصده دلالت بر حکم شرعی میکنه. این همون قانون ملازمه است. یعنی جمله اولی که ما از نظر ترتیب ذکر کردیم در واقع به نوعی به جمله سوم بازگشت میکنه، دو جمله سوم به جمله اول بازگشت میکنه، و جمله دوم که هر جا حکم شرعی وجود داره مصلحت و مفسده واقعی هم هست، این در واقع یعنی دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده. این همون مسئله تبعیت. پس این دوتا، یعنی مسئله تبعیت و مسئله ملازمه، طبق این تفسیر و توضیحی که ما ذکر کردیم به نوعی به هم مربوط نیستن. ما در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد گفتیم مراد چیه؟ این که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی این که هر جا حکم شرعی باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعیه میکنه. البته این محل بحث ها، ولی اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت، منظور اینه. این مسئله غیر از قانون ملازمه. قانون ملازمه عکس اینو میگه، یعنی میگه وجود مصلحت و مفسده دلالت بر حکم شرعی میکنه. پس ببینید این دو تا مطلب در حقیقت، گرچه عرض کردم هر کدام از اینها رو میشه به عنوان احتمال جوری براشون معنا کرد که با هم منطبق هم بشن، اما ظهور به اصطلاح حداقل اولیه این دو تا جمله لولا قرائنی که این رو از بین ببره در اینه که مسئله تبعیت غیر از قانون ملازمه. اون جمله الواجبات العقلیه الطاف فی الواجبات الشرعیه هم ملاحظه فرمودید طبق یک احتمال رجوع به مسئله تبعیت میکنه، طبق یک احتمال رجوع به مسئله ملازمه داره، و از قرائنی که به اصطلاح تفکیک این دوتا بحث تبعیت و بحث ملازمه دلالت میکنه، همین احتمالی است که ما در مورد این قانون الواجبات الشرعیه التاکن فی الواجبات العقلیه گفتیم. طبق احتمال روشنتری که در این جمله وجود داره گفتیم این ظهور در تبعیت داره. اون وقت ببینید بحث ما در قانون ملازمه یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نه عکس این قاعده. چون عکس ما که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، اون یه بحث دیگه است. قانون ملازمه ای که معروف و مشهوره و سرش بحثه، بحث از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، فقط فرمودید. ما حرفمون اینه که پس بین مسئله تبعیت با قانون ملازمه، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پیوستگی نیست. اینا دو مقوله جدا هستن، گرچه بعضیا اینها رو هم منطبق بر هم کردن، ولی اینا دو مقوله جدا هستن. و نمیشه بگیم، نمیشه که به این معنا از نظر دلالت این جمله میگیم، ولی اگر هر کدام از این دو تا جمله اثبات بشه از طریق خودش که مشکل و محذوری پیش نمیاد. نمیتونیم بگیم این جمله هر جا که حکم شرعی باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده میکنه، مصلحت واقعیه و مفسده واقعیه، و هر جایی که مصلحت و مفسده واقعیه هم باشن دلالت بر حکم شرعی میکنن. بالاخره این دو تا جمله عکس همن، ممکنه هر دو اثبات بشن از طریقی کسی بتواند هر دو را اثبات بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. اما این که بگیم این یکی تفسیر اوست یا او تفسیر این است، این به نظر حرف درستی نمیاد. بالاخره ظهور، همطور که اشاره هم فرمودن، ظهور جمله احکام الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد الواقعیه در اینه که عرض به حضور شما هر جایی که حکم شرعی بود دلالت میکنه بر وجود مصلحت و مفاسد، یعنی احکام تابع ملاکه، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه. ولی این که ما بیاییم بگیم هر جا مصلحت و مفسده باشد این حتما کاشف از وجود حکم شرعیه، این در حال با عنوان بحث و مسئله تبعیت سازگار. پس اینا دوتا مسئله و خیلی گذشته، امروز ما قفلت کنیم. خب چرا نمیشه گفت؟ ممکنه باشه عقل ما درک نکنه. حالا این جای بحث داره، پس قانون اونها که قانون مرازم هم میگن چی میگن؟ همینه دیگه، هر چی که عقل حکم میکنه شرع هم حکم میکنه. منتها باید معلوم بشه این عقل چه عقلیه، توجه داری؟ و عقل آیا مثلا عقل مثلا چیز ملاکه یا کلی ملاکه، اینا هم جای بحث داره. ولی اونجا هم چرا نشه گفت این حکم قانون ملازمه رو هم بیشه مدارید در این تفسیر میکنه که هر جایی مصلحت و مفسده بود حتما حکم شرعی هم هست، منطقه باید معلوم بشه در چه محدوده. بله آیه به های کسب نمی کنه، پس باید بگیم حکم شرعی نیست. یه جایی هم کسب نمی کنه پس باید بگیم حکم شرعی نیست. نمیشه اینو. حالا ایه حال ببینید، به طور کلی اون چه که دقیقا محل بحث ماست اینه که آیا هر جا حکم شرعی باشه آیا دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعیه در متعلقات احکام میکنه یا نه. گرچه ما عرض کردم راجع به همین مسئله تبعیت با اون و نسبتش با اون دو قاعده تفسیرها و تقریبهایی شده که بعضا موجب اشکالات و اشتباهی پیم شده، اما در واقع ما داریم در این بحث میکنیم که میخوام ببینیم هر جایی که حکم شرعی باشه این دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعیه در متعلقات احکام مطلقا میکنه یا نمیکنه. ممکنه ما به نحو فل جمله بپذیریم که در بعضی جاها هست این تبعیت، بعضی جاها نیست. چه حالا مقدمه نهم هم فردا بگیم دیگه انشاءالله فکر کنم این بحث جمع بشه. الحمدلله رب العالمین.